أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه ششم برای اثبات شخصیت حقوقیه به یا به تعبیر دقیق‌تر اثبات امضای شارح نسبت به شخصیات حقوقیه و تصرفات صادر از شخصیات حقوقیه اینه که ما به روایات مراجعه بکنیم. از توائف متعددی از روایات می توانیم استفاده بکنیم که شارع شخصیات حقوقیه را تنفیذ کرده، معاملات اینها را تنفیذ کرده و حکم به ترتیب اثر نسبت به این شخصیات حقوقیه داده. منتها روایاتی که در این قسمت به او استدلال میشه در حقیقت در چند طایفه است. هرچند اونچه که در نوع کتب به او استدلال شده همین از جمله در همین کتاب عمدت المطالب روایاتی است، اون طایفه از روایاتی است که وارد شده در جواز تصرف نسبت به جوایز السلطان، جوایزی را که سلطان ظالم یا عمال سلطان ظالم به مؤمنین میدهند. در روایات اومده که مؤمنین میتوانند در این جوایز تصرف بکنند، مشکلی برای اونها نیست، کار اونها تصرف اونها به ترتیب اثر دادن اونها بر این نسبت به این اموال به نسبت به جوایز مشکلی نداره. خب این روایات عمدتاً در باب 51 از افواه ما یکتصابه در اونجا ذکر شده. روایات والی در این بابم روایاتی است که در او یافت میشه، روایات معتبره متعدد، روایات معتبره در اون باب هم متعدده، فقط یک روایت نیست. روایت اول اون باب سعیه ابی ولاد بود که دیروز متنش خونده شد. شیخ طوسی به سندش از حسن محبوب، سند مرحوم شیخ طوسی به حسن محبوب بر اساس اونچه که در مشیخ فرموده متعدده، در فهرست هم سندش متعدده. حداقل بعضی از سندهای مذکور در بعضی از طرق بلا اشکال سند معتبر هست. این حساب روایات ابی ولاد مرحوم شیخ طوسی، حساب وسایل از شیخ طوسی از ابی ولاد، از حسن محبوب از ابی ولاد نقل میکنه، روایات معتبر است. نظیر این در ابواب دیگه فقه هم وجود داره. صحیح است بله، روایات صحیح است. در روایات تعبیر میشه به صحیح ابی ولاد، به خاطر اینکه بعضی از سندها متعدد بود، همونطور که عرض شد بعضی از این سندها، بعضی از این طرق مرحوم شیخ نقل کرده، لا اشکال در اعتبار اونها دیگه، در مجموع میشه روایت میشه صحیح. حالا این متن روایت این بود که ما ترا قلت لابی عبدالله علیه السلام ما ترا فی رجل یلی اعمال سلطان لیس له مکسب الا من اعمالهم و انا امر به فانزل علی فیزیفونی و یحسن علی و رب ما امر علی به دراهم و الکسفه و قزاق صدری من ذالک. امام علیه السلام در اینجا فرمود که اب نداره، شما از اموال اینها استفاده بکن، تصرف در اموال اینها بکنی، مشکلی در این جهت نیست. لکل محنا کل و خوز منه فلکل محنا و علیه الوز، وزرش با خودشه ولی خوشی و حنا و خوشی او با شما، برای شما باشه. روایت بعدی هم که روایت ابل مزا یا ابل مقررا ابل معزا، حالا بله میدهید که سند اون روایت صحیح است. قال سأل رجل ابو عبد الله علیه السلام و انا عنده فقال اصلحک الله امر بالعامل فیجیزنی به درهم به درهم آخذ ها قال نعم قلت و احج به ها با همین درهمی که از این عامل به عنوان جایزه و هدیه گرفتم حجم انجام بدم حضرت فرمود که نعم مانعی نداره. و همینطور روایت بعدی که در اون روایات هم این روایت محمد بن هشام همین تعبیر مال را جایزه را بگیرم و حج انجام بدم با اون در اون روایت اومده که عیبی نداره. در روایت چهارم اون باب که روایت محمد بن مسلم در روایت چهارم اون باب که روایت یحیی بن ابی العلا هست در اون روایت وارد شده که امام حسن و امام حسین علیهم السلام کانا یقبلان جوایز معاویه، جوایزی که از طرف معاویه برای حضرت داده می شد این دو بزرگوار قبول می کردن. در اون روایت دیگه هم هست که هم روایت حسین بن الوان که حدیث 13 باب 51 هست این حدیث سند هم که جز روایات معتبر حساب میشه، اونجا از امام صادق از امام باقر نقل شده که ان الحسن و الحسین کانا یغمزان معاویه و یقعان فی و یقبلان جوائزه، در این که بله طعن نسبت به معاویه رو داشتن و غمز معاویه می کردن علیه او مطالب رو می فرمودن، در این حال اون جوائزی که معاویه می فرستاد برای حضرات قبول می فرمودن. این خب این روایتی که در اونجا هست. بعضی از روایات دیگه هم در همون باب هست، روایت متعددی هست، عنوان کلیش اینه که هم خود ائمه علیهم السلام جوائز و سلطان را قبول می کردن و هم تجویز کرده اند قبول جایزه را از سلاطین و از اعمال سلاطین. البته هم در عمدت المطالب اومده که از خارج در نسبت به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم اتفاق افتاده که هدایای نجاشی رو مثلا قبول کرده، حالا اون قسمت هم ثابت نشه ولی به اصلا نسبت به ائمه علیهم السلام این مطلب ثابت شده، هم قبول خود ائمه علیهم السلام جوایز سلطان را و هم تجویزشون نسبت به مؤمنین در عقص جوایز سلطان. خب اینجا تقریب استدلال اینه که خود در اینجا با توجه به این که جوایزی که خود سلاطین به اشخاص میدهن یا اموال سلاطین به اشخاص میدهن، این اموال به عنوان شخص حقیقی که در دسترس نبوده بلکه به عنوان شخص حقوقی در اختیار اینها بوده، خزانه ای داشتن، بالاخره از اموال خزانه به عنوان اینکه مال دولت هست، مال خلافت به معنای شخصیت حقوقی هست، اینها را از این مخزن اموال را می گرفتن و به اشخاص می دادن. از این مخزن این مال را می گرفتن به اشخاص می دادن، نه اینکه به عنوان مال شخص خودش به این اشخاص بدن. خب در با توجه به اینکه این اموال اموال خلافت بوده، اموال دولت بوده، امام علیه السلام به مؤمنین به ابی ولال فرموده باشه میتونی بگیری از این اموالی که به عنوان خلافت عامل سلطان نسبت به جایی که خود سلطان جایزه بده که به عنوان خلافت میده، عامل سلطانم که برای سلطان کار کرده بود، اجیر سلطان بود، اجیر برای خلافت و برای دولت به عنوان عام بوده، در اجاره برای خلافت برای دولت مالی را به دست آورد، از این را بعد همین مالی که به دست آورد همین مال را به مؤمنین مثل ابی ولال می‌خواهد جایزه بده، به عنوان هدیه بده. خب این که امام علیه السلام فرموده در این روایات ائمه فرمودن که جایز هست، این معناش اینه که تصرفات تصرفات حاکم و عمال حکام ولو تولی اینها نسبت به خلافت نسبت به دولت جایز نبود و نباید این متولی این جهت می شدن، ولی حالا که متولی شدن به عنوان دولت به عنوان خلافت یا کارگزار دولت تصرفاتی انجام میدن، این تصرفات ممضا هست، این هدیه به همین عنوان هدیه ای که داده میدن به عنوان هدیه در حقیقت ملک شما میشه، شما میتونید تصرفی در این جهت بکنید. با توجه به این که پس اون چی که در این تقریب بله مورد نظره اینه که با توجه به این که اموالی که بذل و بخشش هایی که خود سلاطین انجام میدادن به عنوان اموال شخصی نبود، بلکه اموال دولت و اموال خلافت بود و اون چرا که عمال سلاطین هم اگر تصرفاتی انجام میدادن این عمال مالهایی را که به دست آوردن به عنوان کارگزار دولت مال را به دست آوردن، نه به عنوان مالی که از راه دیگه در معامله با اشخاص به دست آورده باشند. و وقتی مورد جایزه، منبع جایزه، مقصد اصلی جایزه اینها بود، امام علیه السلام که جایزه را گرفتن جایزه و هدیه را امضا فرموده، این معناش اینه که اون تصرفات تصرفات نافذی هست.
کجا
همین بالاخره وقتی که امام فهمید اشکال نداره
اون موقع جایز
میشه که جایز بده. بالاخره این یعنی از چه بابی؟ اگه مال دیگری هست در حالی که مال نه دیگه ده. حالا میاد این بالاخره متن روایت اینه. حالا اشکالاتی که اینجا ممکنه به این تقریب بشه، یا اشکالی اینه که ممکنه گفته بشه در این موارد اینکه امام علیه السلام فرمود جوایزی رو که به شما میدهند شما قبول بکنید، خب این به خاطر اینه، نه به خاطر تنفیذ معاملات سلطان، بلکه از باب قاعده ید باشه. بالاخره شخصی که عامل سلطان هست این دور نیست که تمام ما یملکش منحصر باشه در اونچه که از این را به دست آورده. احتمالی این که اموال حلالی داشته باشه که از راه زراعت و غیر زراعت تجارت و غیر این به دست آورده باشه، احتمالی این مطلب که هست. حالا یه چیزی را به عنوان حالا عرض میکنه اشکال هست، حالا اشکال جواب اشکال به عنوان اشکال عرض میکنم، اشکال اینه که این بله ممکنه از باب قاعده ید باشه، به جهت این که ولو شخص از اموال سلاطین باشه یا سلطان خود سلطان باشه، ولی این که تمام ما یملک او تمام ما به حوزت قدرتی منحصر در همون اموال حرام باشه که نیست، که اموال مجهول المالک باشه که نیست، که بلکه از راه خلافت به دست آورده باشه که نیست، که ممکنه از راه معاملات حلال همین عامل سلطان زراعت داشته باشه، مزرعه داشته باشه، تجارت داشته باشه، یه مالی هم داده. خب بر این اساس الان جایزه را که به ما میدهد احتمال میدهیم که از مال حلالش باشه که مربوط به اون از مال حلالش باشه که برای ما هم جایزه، احتمال میدیم که از مال حرام باشه. خب وقتی که ندونیم قاعده ید را در ما در اونی را که اجازنا اونی که به ما به عنوان جایزه داد در نسبت به اون مال قاعده ید جاری میکنیم مثل بقیه موارد دیگه. اگه کسی که مثلا میدانیم که او سارق هست، بله سارق هست، سرقت میکنه، ولی در این حال یه مالی را آورده به ما به عنوان هدیه میده، این خصوص این مال را که ما علم به سرقت که نداریم، احتمال میدیم از اموال خاص خودش باشه که این را خریده، احتمال این را که بدیم ید حجت بر ملکیت هست دیگه. قاعده ید در این مورد جاری میشه، نسبت به بقیه موارد هم قاعده ید جاری نمیشه، چون نسبت به بقیه اموال او یقین به حرمت تصرف داریم. نسبت به بقیه اموال یا ملک غیر هست که قصفاً در اختیار سلطان یا عامل سلطان قرار گرفته، یا اگه ملک خودش هم باشه به ما که نداده، در اختیار ما که قرار نداده، ما بدون اذن او بخواهیم تصرف کنیم، تصرف در اون حرامه. قاعده ید فی خصوص ما اعتانا جاری میشه، معارضم نداره با ید در بقیه اموال، چون نسبت بقیه اموال علم به حرمت تصرف داره. ممکن این اشکال حالا اجازه حالا این اشکال حالا بعد جواب این اشکال اینه که بعد این ممکنه فی حد نفسی این مطلب باشه، ولی تعبیراتی که در روایت هست با این بله سازگاری نداره. در خود سیه ابی ولال فرض شده است که اون شخص عامل سلطان لیس لهو مکسبون الا من اعمالهم، هیچ رای دیگه، هیچ رای کسب دیگه نداره. این همین خود فردی را که سائل در سوال کرده، و همینطور جواب تعبیری که امام علیه السلام در جواب فرموده، در جواب فرموده که لکل مهنا و علیه الوزر. خب اگر این از باب قاعده ید باشه، نسبت به مال خودش اگر داده باشه که دیگه مورد وزر نیست. این که وزر هست معلومه که این مال را از راه عمال سلطان بودن به دست آورده، نه اینکه مال را این مال با توجه به اینکه از راه عامل سلطان بودن به دست اومده، در این حال او مالک شده به ما داریم این مال را میدهد. امام علیه السلام فرموده که نسبت به این مورد ولو او مرتکب وزر شده، نباید این تعلی میکرد، نباید کار میکرد برای سلطان و حقوق میگرفت بابت او، ولی علایالن شما میتونید از این مال استفاده بکنید، مالک شده به شما میتونید استفاده بکنید.
صحبه باشه مکسب میتونه مکسب
کجا
کسبش از
سلطان، ولی این که خود همین که تعبیره، یعنی خود فرض میکنه که چیزی دیگه در کار نیست، راه دیگه
نیست،
به طوری که خود همه فرض اینه، فرض میگه یعنی غیر این، غیر این راه دیگه، یعنی خود سوال نشون دهنده اینه که احتمال، نه خود سوال نشون دهنده اینه که یعنی ارث منتفیه، چیزی دیگه هیچ مخزن دیگه برای این جایزه وجود نداره مگر کار حقوق تجاره، حقوقی که برای اجرت کار روز میدن. تعبیر سائله، یعنی فرض کرده که هیچ راهی دیگه وجود نداره، یعنی به صورت، یعنی ما میدانیم در حقیقت صحیح ولاد میگه ما میدانیم این پول منبعش همونه، منبعش کار کردن برای سلطانه، در اینی که میدانیم این پول رو از راه کار کردن برای سلطان به دست آورده، در این حال ما میتونیم تصرف بکنیم یا نه؟ امام در فرض سوال اینه ده. چرا اگه شخص رو میشناسه ارثی به دست اون نرسیده، شخص فرض شده دیگه با توجه خصوصیت افراد، با خصوصیت سوال اینه دیگه، حالا اینجور فرض کرده بابا بر اساس فرض او امام علیه را جواب میده. بابا یک کسی باشه که هدیه داده روی جهتی باشه، این شخص را با توجه به خصوصیات اخلاقش میشناسیم که کسی به او هدیه نمیده، کسی از فامیلای او هم نبرده که ارث به او بدید. فرض سوال اینه دیگه، با توجه به این فرض که وقتی سوال میکنه ابی ولال میگه هیچ مکسبی دیگه ای نداره، یعنی من علم دارم به این که این جایزه ای را که به من میدهد منبعش فقط کار کردن برای سلطانه، حقوق سلطانه، ریشهش هم حقوق سلطان، غیر از این چیزی دیگه ای نیست، در این حال میتونم بگیرم یا نه؟ امام علیه السلام هم خود سوال در خود سوال قرینه است و هم در جواب امام علیه السلام قرینه است. این علیه الوز به لحاظ اگه مال از راه هدیه بوده یا از راه ارث بوده، نسبت به مال، نسبت اون مالی را که به هدیه به اتحاب یا به ارث به دست او رسیده به دیگری بخواهد تملیک بکنه، که در این که مرتکب وزر نشده،
سلطان از مال حلال خودش اجرت اون رو داده باشه، دوباره خراب میشه اون مال.
کجا؟
اگر سلطان از مال حلال خودش اجرت این شخص رو داده باشه.
این کار که عملا که اینجور دیست که چیزی که اون که اموال دولت رو برای خودشون میگیرن و مال خودش رو به عنوان اجرت کاره.
اموال خزینه با مال خودش همه جمع دیگه.
نه دیگه اموال خزینه جدای از مال خود اشخاص دیگه. اونایی که اونی که به عنوان املاک شخصی خودشون قرار میدن با اونی که برای رد و فتق و امور قرار میدهند حتی از من سابقه اینا با هم دیگه مختلف بوده دیگه. اینجور نبود که اونی را که در خزانه دولت میگذارن مشتمل هم بر اموال شخصی خودشون باشه هم بر اموال دیگه. نه ولی بالاخره تشکیلات داشت یا تشکیلات نداشت؟ در اون تشکیلاتی که داشت یعنی اداره کشور از راه یعنی به عنوان مالک بوده یا نه این بلو به عنوان شبهه اشکال مطرح شده ولی واقعیت دارن اینطور نباشه. یعنی این تشکیلات این یه مخزن و خزانه‌ای در مقابل اموال شخصی این فرد خزانه و مخزن برای اموال برای جهات عامه در حتی از من سابق این عملا اینطور بوده. اینجور نبود که اینا همه قاطی بشه به عنوان یعنی حقوق بله تشکیلات را هم از اموال شخصی یا از اموال مشتبه و مردد بین مال شخصی یا مال
تجاری
نه اون که حرف دیگه ولی علایالن اون ولی مالک منه ولی به هر حال اون یه قسمی از اموال بود که مربوط به
شخصی حقوقی نبودن
شخصی
نه به عنوان اینکه شاهد
خزانه داشت دیگه خزانه داشت اون اموال خزانه هم یعنی اینجور نبود که اگه خودش هم میبرد اموال شخصیش نهایتش به ورثه میرسید ولی اون که در خزانه بود اونا که به ورثه نمیرسید دیگه اونایی که در خزانه بود به عنوان چی به سلطان بعدی میرسید دیگه. بله حالا دیگه هر کسی بود دیگه وارث منحصر در وارث او بود. اینجور نبود بالاخره اینکه ادعای اینکه در زمان سابق اصلا به حسب اعتبار و عقلا هم شخصیت حقوقی نبود شخصیت دولت نبود این احتمال بعیده یعنی دور از ذهن ظاهرا با واقعیت خارجی تطبیق ندارد. علایالن اینجا تقریب استدلال این بود روایاتی در این باب وارد شده حاصل این یه اشکال که از باب
شما قبول دارید انحلالشو
کجا بله 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 نسبت بقیه افراد دیگه یا به خاطر یا به خاطر این نه دیگه نسبت به اثر نداره نسبت به اون جهت دیگه نسبت به اون جهت اثر نداره
بله
از اون حیث در مقابل حیث آخر جریان اصول قواعد این که اینو حیفیش بکنیم برخلاف فهم گرفتیم. خب این پس اشکال این بود که از باب چیز باشه از باب بله اشکال این بود که از باب قاعده ید باشه نه اینکه تنفیذ معاملات سلطان اینها باشه. اشکال دیگه اینه که ممکنه این اجازه ای که در این موارد داده شده این اجازه در باب از باب بله این اجازه در اجازه خاص صادر از امام علیه السلام باشه به عنوان به ما انه ولیون این که فرموده جایز است بر شما تصرف کن یعنی من به عنوان ولی الامر نسبت به مجهول المالک اجازه نسبت به این جهت میدم که در این مال تصرف کن به عنوان بله امر این تجویز او در حقیقت تجویز من باب الولایه بود نه به عنوان بیان حکم اولی شریعت تا از او استفاده تنفیذ معاملات سلطان و عمال سلاطین اینا بشه. اینم اشکال دوم که اینجا در حقیقت اگر ما شخصیت حقوقی را معتبر ندانیم این اموالی که در خزانه هم جمع شده است در حقیقت اموال شخصی اموال اشخاصی است که الان مجهول المالکه. خب این مجهول المالک به دست مؤمنین میرسه امام علیه السلام اجازه به مؤمنین میده که در این اموال تصرف بکنن به عنوان مسئول المالک، نه به عنوان اینکه تصرفات اونها جایزه. این هم اشکال دوم. خب جواب این اشکال اینه که ولو این احتمال فی حد نفسه در بر تحلیل ها و تحریم هایی که از ائمه علیه السلام صادر شده، این احتمال فی حد نفسه داده میشه، ولی اونطور که قبلا هم در بعضی از مباحث هم مربوط به ملک و اینها اشاره شده بود، ظاهر اولی خطاباتی که در اون خطابات ائمه علیه السلام مطالبی را به عنوان حلال و حرام بیان می کنن، ظاهرش اینه که حکم ابتدایی شریعت را بیان می کنن، نه اینکه از باب اعمال ولایت حکم فرده باشن. این برخلاف ظهور خطابات صادر از معصومین علیه السلامه. بله احتمال این مطلب هست و اگه در جایی قرینه بر این امر پیدا کردیم حمله بر او میشه، ولی اگه قرینه نباشه ظاهر این که باید این کار انجام بشه اینی که از با بله کجا؟ نه در جواب سوال گفته که سوال گفته من این کار رو انجام بدم یا انجام ندم، امام فرمود که اب نداره انجام بده، حلال است بر تو دیگه، حلال هست لکل مهنا و علیه، حلال هست بر تو دیگه، حلال هست دیگه. این حلال بودن را امام فرمود، معنای کلام امام حلال بودن این جایزه برای ابی ولداده. این حلال بودن احتمال داره که امام علیه السلام از باب اینکه ولایت بر مجهول المالک داره این را اجازه کرده باشه، احتمال این داره که نه، از باب اینکه بحث به حکم اولی شریعت، نه از باب اعمال ولایت. احتمال این مطلب هست. خب وقتی ولو هر دوتا احتمال داده میشه، ولی ظاهر اولی همه خطابات اینه. اما در مناسبت در اون بحث اینکه احیا موجب ملکیت میشه یا نه، در زیل کلمات مرمای سردن اونجا مطرح شده بود، اون روایاتی که مثلا میگه که اجرت ندهید، اجرت الارض لازم نیست بدهید، اجرت الارض لازم نیست بدهید، ولو احتمال این هست که اجرت الارض لازم نیست بدهید، یعنی با این که حقیقتا شما مشغول و ذمه با اجرت الارض هستید، ولی من امام با عنوان ولی بر شما تحلیل کردم ندادن را، ولو این احتمال هست، ولی این احتمال برخلاف ظاهر است. ظاهر خطابی که صادر میشه از امام علیه السلام در تحلیل و تحریم اشیا اینه که در مقام بیان حکم اولیه، نه اینکه از باب اعمال ولایت این کار رو انجام داد.
شیش همین باب هم دلالت بر همین ظهور در این معنا داره که اصلا نیاز به اذن امام نبود، در استفاده نیاز به اذن امام رضا حضرت ابن
روایت صحیح ابوبکر، روایت ابوبکر حضرت امیر میفرمایید اون که بعد اون که
که رضا من چرا توبیخش میکنه، خب چرا استفاده
میکنه،
چون نیاز به اذن من نداره اصلا در استفاده
از اون،
از استفاده
میشه
اصلا اذن امام
قطعا شرط، یعنی به عنوان اعمال ولایت این کار رو نکرده، یعنی حکم اولی شریعت رو. بله روایت ابوبکر از رمی هم روایت ادعال میکنه برای اینکه این تحلیل از باب اذن امام، از باب اذن ولی الامر نیست، بلکه از باب بیان حکم اولی شریعت. نه در اون موردی، در مورد بیت المال دید. در اونجایی که بیت المال در اون قسمت، در اون قسمتی که بارز شده از باب حکم اولیه. حالا بخصوص این که این یه طایفه از روایات که روایاتی که دلالت میکرد بر قبول جوایز جوایز سلطان، به خاطر این که تصرف بله چون ظاهر این تجویز ائمه علیهم السلام نسبت به جوایز اینی که به حسب حکم ابتدایی شریعت جا این حلال هست، حلال بودن به حسب حکم ابتدایی شریعت ملازمه داره با اعتبار شخصیت حقوقی و تصرفات متصدی شخصیت حقوقی، و الا اگه شخصیت حقوقی خود اهلیت نداشت و تصرفات او ممضا نبود به عنوان اولی جایز نبود بر این شخص که تصرف در این مال بکنه. این طایفه اول از روایات. طایفه دوم از روایات، روایاتی است که وارد شده در این که برای مؤمنین جایز هست که ولایت از نایه سلطان را قبول بکنند، تولی عمل سلطان داشته باشند، ولایت از نایه سلطان را قبول بکنند در بر دایره تشکیلات سلاطین وارد بشوند، با اون قیودی که البته در روایات هست که به غرض قضاء حوائج مؤمنین، در جایی که ضرورت برای قضاء حوائج مؤمنین باشه در اون موارد برای مؤمنین، بعضی از مؤمنین جایز هست که متولی امور سلطان بشوند. خب متولی امور سلطان بشوند در اون جرگه قرار بگیرن. این روایات را صاحب وسائل در باب 46 از ابواب ما یکتفه به اونجا روایات را نقل کرده. روایات متعددی است که مشتمل بر روایات بر صحیحا روایات موثقه هست، ولو روایاتی که در اون باب ذکر شده باب 46 همه اون روایات من حیث و سند تمام نیستن، ولی یوجد در اون باب روایات که من حیث و سند معتبرن. بعضی از اون روایات هم در ابواب دیگه مثل باب 48 هم اونجا هم ذکر کرده. در اون باب 6 روایت اول باب که صحیح علی بن یختیم باشه اینه که بله قال لی ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام ان لله تبارک و تعالی مع سلطان اولیا یدفع بهم ان اولیائه، خداوند متعال برای خداوند متعال در مورد هر سلطان جائری یا خداوند متعال یا اولیایی دارد که از مقصود مؤمنینه، که این مؤمنین در کنار سلاطین جائر قرار میگیرند و با کاری که اونجا انجام میدهند بلاها را از اولیای الهی از مؤمنین دیگر دفع میکنند، قضای حوائج اونها میکنند. بالاخره از این استفاده میشه که مؤمنین میتوانند متولی امور سلطان امور سلاطین هم بشوند، حالا با چه غیری باشه شرطی اونا فعلا. اصلی این که تولی نسبت به اعمال سلاطین و قبول ولایت من قبل الجائر جائز است. عنوان باب رو صاحب وسائل این قرار داده که جواز و ولایه من قبل الجائر لنفع المؤمنین و دفع عنهم و العمل بالحق به قدر الامکان. خب این روایت اولش که صحیحه بله صحیحه علی بن یختیم بود. روایت دیگه‌ای که دلالت بر این جهت داشت بله در همون باب بله حالا این روایات متعدد این روایت عرض کنه تقریب استدلال را عرض می‌کنه. این روایت در همون باب روایات متعددی هست که بله در همون روایت زید شهام حدیث هفتم با سمعت و سالم جعفر بن محمد علیه السلام یقول من تولا امرن من امور ناس فعدل و فتح بابه و رفع سطره و نظر فی امور ناس کان حقا علالله عز و جل ان یؤمن روعته یوم القیامه و یدخله الجنه. یا بله بعد حالا این روایاتی که در همون روایاتی که این قسمت را بیان میکنه اینم در همون روایات البته در باب 48 اومده در مورد همون قضیه ولایت اهلی امام رضا علیه السلام. در اونجا امام علیه السلام بله همین مطلب را که یوسف پیامبر هم این بله این امر را قبول کرده بود برای اینکه نفعی به مؤمنین برسه به خاطر ضرورت، منم اگه این را قبول کرده ام اینطور نیست که فقط مربوط به ما باشه، در میان انبیای سابق هم این امر ادامه داشته. در هم باب بله در باب در همون باب حدیث روایت بله محمد ابن نصیر حسن موسی قال روا اصحاب عن رضا علیه السلام انه قال له رجل اصلحك الله کیف سرت الى ما سرت الیه من المأمون فكان له انکر ذلك علیه فقال له ابو الحسن الرضا علیه السلام یا هذا ایما افضل النبی ابو البصیر فقال لا بل النبی فقال ایما افضل. تا به اونجا که بالاخره این جریان اینطور نیست که اختصاص به این باشه. اون روایت چهار اینه، ولی روایت پنجم که روایت معتبره هست، ریان ابن سلطه، اونم بله به همین صورت دلالت داره. دلالت او هم در این جهت واضح‌تره که حضرت فرمود که خب حضرت یوسف هم قبول کرده به ملک مصر، به عزیز مصر گفته اجعلنی علا خزائن الارض، امور عام خزانه دولت را در اختیار بگیره. وجه این کار هم بالاخره مصلحتی بود که اقتضای این جهت میکرد، یا ضرورت داشت که حضرت متصدی این جهت باشه. همون خصوصیات و همون نکاتی که موجب تولی و قبول امر از ناحیه سلطان در مورد انبیا شده، همون نکات هم در مورد ما هست. البته امام علیه السلام در این فرموده که من اینکه اونی که کاری که من انجام دادم با کار از یوسف هم فرق داره، به جهت اینکه من که اصلا قبول نکردم، از همون اول به صورتی پیشنهاد را قبول کردم که دخالت در هیچ جهتی نداشته باشم. این قسمت خب مربوط به اینه، ولی اینکه حضرت فرمود که نه اگر هم دخالت می کردم یه امر علی خلاف موازین نبود، بلکه به خاطر میزان بود. اون روایت ریان مثال در بلدخل تو علا ببخشید من داره یه تنبیه اشاره می فرمودید
شما روایتی که جواز سلطان اینا که روایت